ترکمنم شغنانی عاشق نورستانم، رنگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشد، یک ملت موائین این فخر در جهانم. پشتون بوه چو قلبم
تاجک از جانم،
چشمم هزاره باشد
ازبک همه توانم.
پشتون بوه چو قلبم
تاجک از جانم.
بله، همه ما شما عضو یک پیکره هستیم و مثل یک روح هستیم واقعا، که باید هوای همدیگر را داشته باشیم، باید سعی کنیم در کنار هم با تعامل و وحدت زندگی کنیم، زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم، از تفرقه بپرهیزیم، همدیگر را دوست داشته باشیم و به پیشرفت و آبادانی کشور کمک بکنیم. تشکر از شما دوستان عزیز و نازنین که همراه بودین تا این لحظه با برنامه روی موج جوانی. خواهش میکنم که با بخش پایانی هم با ما باشید.
گلانه
میگه بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. حافظ چی میگه؟ بله، حافظم میگه که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. دوستان میدونین که در مغز ما حدود 100 میلیارد سلول وجود داره و این خودش از شگفتی های آفرینش هست. یعنی جهان درون ما به اندازه جهان بیرون ما پر از رمز و راز و شگفتی است. شاید بعضی از کلیپ هایی را که از یک سلول گرفته شده توسط دستگاه های بسیار پیشرفته و فوق پیشرفته دیده باشین که بر خودش اصلا یک کشور است، و یا از یک قسمت کوچک از بدن ما که دنیای داره برای خودش. به همین خاطر هست که میگن خودت بشناس و در دنیای درون خودت به غور بپرداز و خودت کشف کن. ای که کی هستم و کجا هستم و وظیفه‌ام چی هست میتونه کلیدهای خوبه برای ای باشه که خودت پیدا بکنیم. اگه خودت نشناسیم، به تعبیر حضرت علی علیه السلام، از نادانان خواهیم بود. ایشان می‌فرمایند بزرگترین نادانی‌ها برای بشر نشناختن خود است. دوستان عزیز، با پایان برنامه روی موج جوانی امروز رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. ایامتان به کام، روز و شبتان خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. شما می توانید برنامه های ما را از طریق این امواج در بخش های صبحگاهی و نیمروزی بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. خب دوستان و عزیزان شنونده، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود و همکارانم در بخش خبر بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان شنونده خواهند رساند. التماس دعا داریم از یکایک شما خوبان.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله
التماس دعا داریم از یکایک شما خوبان شنونده. اکنون همکارانم در بخش خبر آمادند که بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان شنونده برسانند.
هشدار سازمان عفو بین الملل در مورد به مخاطره افتادن دستاوردهای زنان افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوران سختی دوستی خود را با همه کشورهای منطقه ثابت کرده است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: مذاکرات ویانا پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و جمهوری اسلامی ایران منتظر تصمیمات اروپا و آمریکا است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، در این بخش خبری در خدمت شما خواهم بود. سازمان عفو بین الملل برغم تغییر رویه طالبان در اداره افغانستان در مورد به مخاطره افتادن دستاوردهای زنان افغانستان هشدار داد. طالبان پس از کسب قدرت در افغانستان در رویه متفاوت از حکومت پیشین خود در این کشور در دهه 90 در پیش گرفته است. دولت موقت طالبان که برای کسب مشروعیت بین المللی تلاش می کند، در گذشته ادامه کار و تحصیل زنان و دختران افغانستان را بر نمی تافت، اما همکنون با انجام پاره اصلاحات از فعالیت های اجتماعی، شغلی و تحصیلی زنان حمایت می کند. اما مجامع بین المللی گاهی از اوضاع حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان ابراز نگرانی می کند. خبرگزاری شفقنا امروز از نگرانی سازمان عفو بین الملل از وضعیت زنان افغانستان خبر داد. با گزارش این خبرگزاری، سازمان عفو بین الملل امروز در پیامی که در توییتر منتشر کرد نوشت: با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، بسیاری از دستاوردهای این زنان در معرض خطر جدی قرار دارد. این در حالی است که برخی دانشگاه‌های افغانستان از 2 فوریه سال روان با حضور محصلین دختر آغاز به کار کردند. دکتران و پرستاران زن افغانستانی نیز در بحبوحه همگیری کرونا همچنان به وظایف خود در درمان هموطنانشان ادامه می دهند. سازمان عفو بین الملل در این پیام به مقایسه حضور اجتماعی و سیاسی زنان در دولت پیشین و دولت موقت طالبان پرداخت. در حال حاضر مدارس دخترانه و دانشگاه‌های افغانستان در مناطق سردسیر به دلیل نبود امکانات گرمایشی تعطیل هستند و طالبان قول بازگشایی این مراکز آموزشی در اولین زمان ممکن را داده است. با آغاز دروس حضوری دانشگاه‌های دولتی در شماری از ولایات افغانستان، وزارت تحصیلات عالی دستورهای جدید در مورد نحوه پوشش و حضور اساتید و محصلین صادر کرده است. بر بنیاد طرح جدید وزارت تحصیلات عالی افغانستان، اساتید، کارمندان اداری و محصلین دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی به پوشیدن لباس ملی مکلف شدند، اما در این طرح دقیقاً مشخص نشده است که منظور از لباس ملی چیست. در این طرح همچنان ذکر شده است که کارمندان اداری و محصلین سیرت و صورتشان را باید با شریعت اسلامی برابر کنند. در این طرح در رابطه با چگونگی سیرت و صورت اسلامی نیز جزئیات داده نشده است. وضع قیود تازه وزارت تحصیلات عالی واکنش تند برخی از اساتید و محصلین دانشگاه ها را برانگیخته است. در همین حال در لایحه جدید وزارت تحصیلات عالی افغانستان به خبرنگاران و رسانه ها نیز قیود وضع شده است، به طوری که هیچ خبرنگاری حق تصویربرداری از محوطه دانشگاه ها و مصاحبه با اساتید و کارمندان اداری دانشگاه های دولتی را ندارد. مقامات محلی در ولایت هلمند تایید کردند که در پی تیراندازی تفنگداران ناشناس دو باشنده ولسوالی ناوه این ولایت کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. جزئیات را از همکارم آقای زاهد بشنوید.
جزئیات از حمله مسلحانه در ولایت هلمند در جنوب افغانستان بعد از یک مدت طولانی که جنگ در افغانستان پایان یافته و نبردها و جنگ و انفجار و حوادث ناامنی که همواره از جنوب افغانستان خصوصا از هلمند گزارش میشد در این اواخر در چند ماه اخیر متوقف شده، اما به تازگی این حمله یا برخوردی که صورت گرفته در نتیجه آن دو نفر کشته شده. مقامات محلی در هلمند تایید میکند که در پی تیراندازی توپنگداران ناشناس دو باشنده ولسوالی ناوه این ولایت کشته و یک نفر دیگر هم زخمی شده است. حافظ راشد رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند به خبرنگاران گفت که این رویداد یک شنبه شب در قریه کاکران مربوط ولسوالی ناوه هلمند رخ داده است. در نتیجه تیراندازی توپنگداران ناشناس در این رویداد گفته می شود که دو نفر کشته و یک نفر زخم برداشته است. کشته شدگان هر سه نفر دکانداران محلی بودند و در حال کشته شدند که در راه برگشت از یک مهمانی بودند. راشد می گویند که فرد زخمی شده و شفاخانه امرجنسی شهر لشکرگاه مرکز هلمند منتقل شده و وضعیت صحیش خوب گزارش شده است. با این حال مقامات محلی و مسئولان امنیتی طالبان در هلمند میگویند که تلاش برای بازداشت این قتل یا رویداد از سوی نیروهای امنیتی در هلمند جریان دارد، ولی تا اکنون عاملین رویداد بازداشت نشده و از محل واقعه موفق به فرار شده است. در این اواخر این نخستین حمله ناامنی یا تیراندازی یا برخورد مسلحانه در ولایت هلمند است. هلمند در گذشته مهد نظامی طالبان بود و یگانه ولایت بزرگ در جنوب افغانستان بود که اکثریت مناطق دورافتاده و حتی مناطق نزدیک مرکز این ولایت در این اواخر در اختیار طالبان بود و نزدیک به هر روز از این ولایت گزارش های جنگ، ناامنی، انفجار به گوش برسید. از طرف دیگر یک مقام بلند رتبه طالبان و چهره سرشناس این گروه در کابل پایتخت افغانستان از کابل به زابل آمده و برای غمشریکی با خانواده کودک که در روزهای اخیر مسئله اون و رویداد آن و فوت اون سرخط خبرها به سطح افغانستان شد به خانواده او رفته است و اظهار غمشریکی کرده است. خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان در افغانستان برای غمشریکی با خانواده حیدر و شنیدن مشکلات مردم به زابل سفر کرده است. والی زابل از او خواسته است تا پیشنهادات مردم این ولایت را به رهبری کابینه شریک کند. در روزهای اخیر خبر رویداد به چا افتادن حیدر کودک زابلی که در این ولایت به چا افتاد یک رویداد خبرساز به سطح افغانستان بود و باعث ناراحتی مردم زیاد افغانستان در داخل و بیرون از افغانستان شد و حتی این رویداد دلخراش باعث شد که سرپرست وزارت دفاع افغانستان آقای مولوی محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر، همچنین انس حقانی پسر جلال الدین حقانی که هر دو رهبران پیشین و از چهره های سرشناس و رهبران طالبان هستند و از رهبران فعلی کلیدی حکومت طالبان در کابل هستند، حتی اینها و به شمول وزیر صحت عامه و برخی مقامات دیگر طالبان از کابل به محل رویداد به زابل آمدند و برای عملیات نجات این کودک زابلی خیلی تلاش کردن، اما متاسفانه این عملیات نجات کودک را در نتیجهش از چا بیرون شد اما بعدا در بیمارستان جان داد.
تشکر از همکار ما زاهد از حوزه جنوب افغانستان. اعلان حمایت شورای هزارها از طالبان عنوان گزارش ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان است که دعوت میکنم شنونده باشید.
شورای سرتاسری قوم هزاره ضمن اعلان حمایت از تحریک اسلامی طالبان از رئیس جمهور آمریکا خواست تا در فیصله خود در راستای دارایی‌های افغانستان تجدید نظر نماید. شورای سرتاسری قوم هزاره در یک اجتماع در کابل پایتخت افغانستان فرمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را در خصوص پولهای پشتیبانی افغانستان غیر قانونی و تجاوز به حقوق مردم افغانستان دانسته تأکید میکند که افغانها هیچ ارتباط با حادثه 11 سپتامبر نداشته و نباید دارایی های افغانها به قربانیان حادثه 11 سپتامبر اختصاص داده و غصب شود. این شورا میگوید که این دارایی نه مربوط به جمهوریت است و نه مربوط به حمارت، بلکه مال مردم افغانستان است و هیچ کس حق ندارد که این دارایی ها را غصب و به جای دیگر ازینه کند. همچنان آیت الله واعظ‌زاده بیسودی رئیس این شورا به موجودیت این شورا و ضرورت آن در این اجتماع اشاره نمود و حمایت خود را از تحریک اسلامی طالبان و حکومت آن ابراز کرد. شورای قوم هزاره از اتحاد پیروان سی مذهب حنفی، جعفری، اسماعیلی به هدف همکاری و همدلی با حکومت موجود تأسیس گردیده است.
و ما اگر اتحاد سه مذهب را در قالب یک قوم شکل دادیم، یعنی قوم بزرگ هزارها در قالب مذهب حنفی، جعفری و اسماعیلی، به خاطر این است که با نظام خود همکار باشیم، با نظام خود همراه باشیم، با نظام خود همدل باشیم، بازو باشیم برای نظام.
شورای سرتاسری هزارهای افغانستان حمایت و همکاری خود را از حکومت امارت اسلامی اعلان نموده و از تحریک اسلامی طالبان می خواهد که در حکومت برای سایر اقوام حق مشارکت داده شود. این شورا روز جمعه 29 اوت در کابل پایتخت افغانستان اعلان موجودیت نمود و پس از تشکیل در یک اجتماع دیگر حمایت و پشتیبانی خود را از تحریک اسلامی طالبان ابراز نموده و تصمیم جو بایدن را غیر قانونی و غیر حقوقی خواندند. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزیر خارجه پیشین بریتانیا تاکید کرد غرب با اعمال سیاست قحطی و گرسنگی در افغانستان آسیب فاجعه‌باری در این کشور به بار آورده است. دیوید میلیبند وزیر خارجه پیشین بریتانیا در ادامه اظهاراتش گفت اگر می‌خواستیم یک کشور ناکام و درمانده در افغانستان ایجاد کنیم، ترکیب مؤثرتری از سیاستی که اکنون در این کشور پیاده کرده ایم نمی‌توانستیم داشته باشیم. مدیر اجرایی کمیته بین‌المللی نجات هشدار داد این بحران در افغانستان آنقدر عمیق است که درخواست سازمان ملل برای کمک 4 میلیارد دلاری در سال روان که در کنفرانس ماه آینده کشورهای کمک رسان مطرح خواهد شد در سال آینده ممکن است به 10 میلیارد دلار برسد. برخی گزارشات نشان می‌دهند بانک جهانی ممکن است ماه مارس درباره آزادسازی 1 میلیارد پوند از این مبلغ که تاکنون جلوی آن گرفته شده تصمیم گیری کنند. وزیر خارجه پیشین بریتانیا تصریح کرد شاهدی وجود ندارد که نشان دهد مردمی که 20 سال در حال جنگ با آمریکایی‌ها بودند و در این جنگ پیروز شدند اکنون مستعد اهرم‌های فشاری هستند که در 20 سال گذشته در معرض آن نبودند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد در حال حاضر خطر قحطی 23 میلیون افغانستانی یعنی 55% از مردم این کشور را تهدید می‌کند. سازمان ملل متحد برای مقابله با بحران انسانی در افغانستان با 4 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک کشورهای اهدا کننده نیاز دارد. رئیس جمهوری اسلام ایران با بیان این که به دنبال تحول در روابط منطقوی در جهت تعامل، همکاری و همگرایی هستیم تصریح کرد ایران در دوران سختی دوستی خود را به همه کشورهای منطقه ثابت کرده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران امروز در جریان سفر خود به دوحه در نشست مشترک خبری با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر افزود ایران ثابت کرده است که همیشه در کنار منافع کشورها و ملتهای مستقل می ایستد. رئیسی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلام ایران فاتح دو میدان جنگ علیه تروریسم و کارزار فشار حداکثری اقتصادی بوده است گفت آمریکا باید اراده خود را برای برداشتن تحریم‌های اصلی به اثبات برساند. وی تأکید کرد برای رسیدن به توافق، تأمین منافع ملت ایران به خصوص لغو تحریم‌ها، تضمین معتبر و بسته شدن دوسیه‌های ادعاهای سیاسی ضروری است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که منطقه غرب آسیا وارد مرحله جدید شده از اظهار کرد، درس مهم تحولات چند دهه گذشته این است که اول تجاوزگری محکوم به شکست است، دو مقاومت جواب می‌دهد و سوم این که هیچ یک از مسائل منطقه راه حل نظامی ندارد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز در این نشست خبری با ابراز خوشنودی از امضای چند توافقنامه و یادداشت تفاهم بین قطر و جمهوری اسلامی ایران گفت این یک مسئله بسیار مهم است و باید اجرای آن پیگیری شود. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با اشاره به مسئله فلسطین تصریح کرد درباره مسئله فلسطین مذاکره کردیم با اعتبار اینکه مسئله اصلی منطقه است و بر ضرورت توقف تجاوزات اسرائیل علیه ملت فلسطین و ایجاد راه حلی بر اساس قدنامه‌های بین‌المللی و حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خودشان و زندگی مسالمت آمیز و با کرامت آنها تاکید کردیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت مذاکرات ویانا پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و جمهوری اسلامی ایران منتظر تصمیمات اروپا و آمریکا است. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره ادامه مذاکرات برای لغو تحریم‌های ایران در ویانا افزود همه تحریم‌ها فارغ از برچسب‌های زده شده و ناهمخوان با تعهدات طرف مقابل و مانع انتفاع اقتصادی از برجام باید مرتفع شود. این جزء اصول جمهوری اسلامی ایران بوده و تا امروز هم پیگیری شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد گفتگوها پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی داشته اما تعداد موضوعاتی هم که باقی مانده است سخت‌ترین، کلیدی‌ترین و جدی‌ترین موضوعاتی هستند که باید حل شوند. خطیب‌زاده درباره اظهارات صدر اعظم رژیم صهیونیستی درباره توافق احتمالی در ویانا نیز گفت مخاطب آنچه که سران رژیم صهیونیستی میگویند واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی است. اظهارات آنها همیشه ایجاد جنگ روانی برای تاثیرگذاری در پایتخت‌ها و اقدامات ضد دیپلماسی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره نامه 250 نماینده مجلس شورای اسلامی بر رئیس جمهوری ایران درباره اخذ تضمین از آمریکا در مذاکرات ویانا گفت نمایندگان مردم می‌دانند که مذاکره کنندگان ایران در ویانا با سرعت و دقت در تلاشند تا خطوط تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود. سید خطیب‌زاده درباره دیدارهای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ هم گفت در این کنفرانس موازی ایران در حوزه سیاست خارجی تبیین شد و نزدیک به 30 نفر از مقامات و شخصیت‌های مختلف با وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کردند. هشدار سازمان عفو بین‌الملل در مورد به مخاطره افتادن دستاوردهای زنان افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران: ایران در دوران سختی دوستی خود را به همه کشورهای منطقه ثابت کرده است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: مذاکرات ویانا پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و جمهوری اسلامی ایران منتظر تصمیمات اروپا و آمریکا است. مشروع خبرها به اطلاع شما رسید، لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان خبر بازگشت اشرف غنی به این کشور را نادرست توصیف کرد. کمی بعد از ناپدید شدن اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل در 15 اوت 2021 خبر خروج وی از کشور منتشر شد. خروج غنی از افغانستان در بحبوحه نبردها بین نیروهای دولتی و طالبان انتقادات زیادی را به دنبال داشت، اما رئیس جمهور سابق افغانستان در پاسخ به این انتقادات گفته است چاره‌ای جز ترک کشور نداشته است. اما خبرگزاری شفقنا به نقل از حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، خبر بازگشت اشرف غنی به کشور را شایعه توصیف کرد. محب در پیام توییتری نوشت خبر در مورد بازگشت اشرف غنی به کابل بی اساس است. اشرف غنی همیشه به برقراری صلح پایدار برای همه افغانستانی ها باور داشته، با آن متعهد است. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که حشمت غنی، برادر اشرف غنی، گفته بود برای مهیا کردن زمینه بازگشت رئیس جمهور سابق افغانستان تلاش می کند. اشرف غنی هم اکنون در ابوظبی پایتخت امارات به سر می برد. عبدالسلام حنفی، معاون صدر اعظم دولت موقت طالبان، جمعه پیش احتمال بازگشت اشرف غنی به افغانستان را مطرح کرده بود. اشرف غنی تا اکنون در این باره اظهار نظری نکرده است. این موضوع را همکارم خانم حسنزاده با آقای عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی، مطرح کرده. لطفاً بشنوید.
شاید به اساس اونمو تغییراتی که فعلا در پالیسی طالبان آمده که گویا میخواین یک از عناصر سابق از شامل دولت بسازن، البته مردم را که زیاد شهرت ندارن و در فساد بسیار زبان زد مردم نیستن به این اساس. اما امروز بعض منابع رد کردن این موضوع را که آقای اشرف غنی به کابل برمیگرده. این مطرح است که امریکایی ها میخواین اونمو تعهدنامه را که طالب ها در دوحه امضا کردن توسط خلیلزاد امور به منصه اجرا بگذاره.
جناب استاد، حشمت غنی، برادر اشرف غنی، از قول اشرف غنی گفته که اگر هم قرار باشه که برادرش برگرده و عزلت نشین شه و ترجیح میده که بر نگرده. آیا بفرمایید که این به معنی این هست که اشرف غنی امید به فعالیت سیاسی در افغانستان داره با توجه به این اظهارات؟
خب عزلت گزینی همچو آدم های مانند آقای کرزی و آقای اشرف غنی یک چیز بسیار معمولی است. اینا در مثل مثال باید هم عزلت گزین باشن، نه ای که در سیاست افغانستان سهیم باشن، خصوص با این اشتباهاتی که مرتکب شدن. آقای کرزی هم بسیار گردندرازی میکنه تا در سیاست آینده افغانستان سهیم باشه، ولی مردم فراموش نمیکنه که نازمین ساز حضور آمریکایی ها و قبضه آمریکایی ها در افغانستان بودن که باعث مرگ هزارها افغان شد و در دو طرف افغان کشته شد، چی طالب بود چی سر عسکر بود، چی صاحب منصب و افسر بود و چی مردم ملکی. اینا کنش به اثر اینمی خبت سیاسی آقای اشرف غنی و آقای کرزی و امثال از اینا شده. اینا خودشان باید یک کم عیا داشته باشن و دیگه میشه مشوره های بتن باعث کسایی که تجربه دارن، اما من فکر نمی کنم مشوره های از یا هم باعث کسایی که کاملا دستنگر و دستنشانده بودن بسیار مثمر ثمر باشه در افغانستان.
اصول با توجه به بحث قومیت و اینکه اشرف غنی یک فرد از قوم پشتون هست، آیا میتوان با توجه به تمام کارنامه‌ای که داشته و با توجه به تمام مشکلاتی که برای افغانستان ایجاد کرده، برای غنی در آینده سیاسی افغانستان نقش متصور شد؟
خب هر نقشی که بر اساس قومیت، بر اساس مذهب و حتی بر اساس اونمو میارای دینی که طالب ها قرائت دارن از او یا کسای دیگه به سر قدرت در افغانستان به قدرت از این قدرت زورگویانه است، نه قدرت ملی و قدرت حقیقی در افغانستان. بنابراین همین لحظه هم طالب ها چی انجام میتن، از تمام منابع هم از داخلی هم خارجی گفته میشه که نا قبضه کردن افغانستان، همونطور که روس ها یا آمریکایی ها قبضه کرده بودن یا مجاهدین قبلا بعض گروه هایش بعض منطقه ها را گرفته بودن. اینا افغانستان سرزمین خود و به اصطلاح ملکیت خود فکر میکردن و دولت همه میرکم که از خودشان است. حال هم طالب ها در چنین موقف هستن، اگر اینا تصحیح نکنن مسائل ملی را در افغانستان و همونطور که از طرف جامعه جهانی گفته میشه، اونا هم یک درک دارن که میگن بدون یک دولت فراگیر ملی افغانستان به ثبات نمیرسه. بنابراین اینا همشان ناکام هستند.
شماری از رهبران سیاسی حکومت پیشین افغانستان که اکنون خارج از افغانستان زندگی می کنند در تلاشند چتری بزرگتر به عنوان ائتلاف رهبری فعالیت‌های ضد طالبان ایجاد کنند. گفته می شود که تاکنون شماری از رهبران سیاسی از جمله مارشال عبدالرشید دوستم، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، محمد محقق، امیر اسماعیل خان، عبدالرب رسول سیاف، احمد مسعود و یونس قانونی با عضویت در این ائتلاف موافقت کردند و گفتگو با شماری دیگر از چهره‌های سیاسی جریان دارد. این جریان قرار است به صورت شورایی اداره شود و در آن هیچ کس در جایگاه رهبر نخواهد بود. همچنین بنابر گزارشات قرار است برخی چهره‌های سیاسی قوم پشتون از جمله عبدالهادی ارغندیوال رهبر شاخه انشعابی حزب اسلامی و وزیر دارایی دولت اشرف غنی نیز به این ائتلاف بپیوندند. درباره این ائتلاف، دوام آن، پذیرش بین‌المللی آن و تأثیر چنین ائتلافی بر شناسایی بین‌المللی طالبان، خانم حسنزاده همکارم با سالم محمد سلجوقی صحبت کرده که دعوت میکنم شنونده باشید.
اولا هرگاه صحبت در رابطه با حل سیاسی قضیه افغانستان و یا تداوم روند گفتگوهای صلح در دوحه مطرح میشه، باید یک واحد سیاسی جداگانه ایجاد شود که آن واحد سیاسی با موضع‌گیری های مثلا سیاسی بتوانه طرف برای گفتگو همراه با امارت اسلامی باشد. به همین منظور ایجاب میکرد که تمام جریان های سیاسی منتقد وضعیت کنین در افغانستان به خاطر اینکه قضیه افغانستان از طریق گفتگو حل بشه یا ای که حداقل مذاکرات بین جوانب شروع بشه به یک واحد سیاسی جداگانه تبدیل می شدند و این واحد سیاسی یک آدرس واحد برای طرح برنامه ها و خواسته های خود می بود. هرچند در گذشته نشان داده شده که همیشه گروه های سیاسی در افغانستان نه ائتلاف قوی و پایدار توانستند بسازند، نه یک اتحاد و همبستگی شدید سیاسی در رابطه با قضای افغانستان داشتند. همیشه در دوره مقاومت گذشته هم محور اصلی از اینا احمدشاه مسعود بود و یک تعداد از جریان‌های سیاسی به اطراف از او جمع بودند که هسته نظامی مقاومت تشکیل میداد و بدون شک نقش رهبری کننده داشت. بعدن هم که حکومت آقای کرزی به وجود آمد، بازی ائتلاف ها ایجاد میشد و میشکست. همچنان زمان آقای اشرف غنی هم این گونه ائتلاف ها و جبهه‌سازی های زیاد تجربه کردیم که به زودی به وجود می آمد و به زودی فرو می پاشید. اما این بار منافع مشترک همه جریان های سیاسی ایست که بتوانند به یک واحد قوی سیاسی جهت طرح نمودن برنامه و دیدگاه های خود برای حل بحران موجود در افغانستان یک پارچه باشند و دنیا هم از اینا تقاضا کرده تا ای که اینا به عنوان یک اپوزیت سیاسی در بیرون از کشور حداقل حضور داشته باشند تا زمینه برای گفتگو با نمایندگان طالب ها فراهم بشه. لذا این گونه ائتلاف ها امر طبیعی و عادی است که همیشه در کشورهای دیگر هم تجربه شده، ولی به افغانستان وقتی که نام از مذاکره و تداوم گفتگوها برای حل صلح آمیز بحران در افغانستان مطرح میشه، ایجاب میکنه که این گونه واحدهای سیاسی یا این واحد سیاسی باید ساخته میشد. به دلیل اینکه مذاکرات از خود یک تعریف داره، گفتگوست به منظور آشتی دادن منافع متضاد واحدهای سیاسی که در برابر هم قرار دارند. اگر یک واحد سیاسی ما امارت اسلامی رو بپذیریم، جانب مقابل یا آلترناتیو دیگری که بتونه در مذاکرات حرف و صحبت داشته باشند وجود نداشت. بله، چنین آدرس اگر ایجاد شده باشه، شاید تمکین دنیا بر این که باید مذاکرات بین الافغانی بالاخره به یک صلح اجتماعی منتهی بشه قوی تر خواهد شد.
استاد بفرمایید که تشکیل این ائتلاف و هر گونه ائتلاف مخالفان طالبان آیا تأثیری بر روند شناسایی بین المللی طالبان خواهد داشت یا خیر؟
طبیعی خواهد بود که این روند را کنتر خواهد ساخت، به دلیلی که تعداد از کشورها به خواسته های ائتلاف سیاسی مخالف امارت اسلامی هم توجه خواهند کرد. هرچند باور دارم که چنین ائتلاف هم به تشویق تعداد از کشورها شاید هم ایجاد شده باشد تا آدرس دومی خلق بشه و از اثر آفریدگاری آن را، از دوم قدرت در گفتگوها و میانجیگیری‌ها برای کشورهای دیگر تولید بشه. بله حتما این ائتلاف نقش بسیار مهم خواهد داشت، خصوصا در نمایندگی در اثرگذاری به نمایندگی سیاسی مردم افغانستان در عرصه مناسبات بین الملل بسیار مهم خواهد بود. شاید یک تعداد از کشورها منعطف بشند به این که باید این جریان‌های سیاسی تقویت بشه، از اونها حمایت بکنند و به یک قدرت دیگر تبدیل بشند. بله میتواند یک نقطه عطف در سرنوشت سیاسی حداقل وضعیت امروز افغانستان یا ماهای آینده افغانستان باشه. از جانب دیگر اگر طالب‌ها هر گونه صحبت و گفتگویی داشته باشند، باید با نمی جریان‌های سیاسی که حال مشتاق هستند که به عنوان یک واحد سیاسی در برابر جریان امارت اسلامی حضور داشته باشند گفتگو بکنند. از جانب آن واحدهای سیاسی بیرون از افغانستان هم باید با امارت اسلامی اگر خواسته باشند قضیه به صورت صلح‌آمیز حل بشه گفتگو بکنند، و همچنین تعداد از کشورها در دایره منفعت‌جویی منطقه‌ای خود شاید وجود داشته باشند در منطقه و در دنیا که از آن ائتلاف حمایت بکنند و آن ائتلاف شود به عنوان یک جریان دومی که در پیچیدگی‌های قضیه افغانستان به صورت مستقیم دخیل خواهد بود.
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. همین موج 7:30 با وقت کابل و خبرهای پایانی از رادیو دری. شبتان بخیر.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه ای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
چشمان تو نه آن آتشی و نه گلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی و آقلی. من عاشق چشمت شدم، شاید کمی هم بیشتر، چیزی در آن سوی یقین، شاید کمی هم کیشتر، آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود، دیگر فقط تصویر من در مرد و مکای تو بود.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم و افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم، به امید که انشاءالله شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه و ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. جایگاه شیعیان افغانستان در آینده سیاسی این کشور و آغاز روند واکسیناسیون پولیو در افغانستان. محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان درباره نقش شیعیان در افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. اکبری در این دیدار ضمن ارائه خواسته ها و پیشنهاداتش به وزیر اطلاعات فرهنگ طالبان افزود شیعیان امیدوارند که جایگاهشان در نظام امارت اسلامی برقرار باشه. خیرخواه هم در واکنش به این درخواست گفت که طالبان در برابر اهل تشیع ذهنیت مثبت داره و در نظام کنونی افغانستان جایگاه خوبی برایشان در نظر گرفته خواهد شد. وزیر اطلاعات فرهنگ طالبان با تاکید بر این که مشکلات با تفاهم حل میشه ادامه داد، همه باید در راستای تحکیم اتحاد و همبستگی تلاش کنند و به دشمنان اجازه ندن که بین مردم افغانستان تفرقه ایجاد کنند. پیش از این هم محمد اکبری و سید حسین عالمی بلخی معاونین شورای علمای شیعه افغانستان در رأس هیئتی با عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر طالبان درباره وضعیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی افغانستان گفتگو کرده بودند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط طالبان، اکبری در این دیدار نظام فعلی افغانستان را اسلامی خوانده بود و گفته بود که تلاش میشه در جامعه ثبات کامل و اعتماد متقابل برقرار شد. عالمی بلخی هم در این دیدار گفته بود کشور ما نمیتونه متحمل جنگ دیگری شود، باید تفاهم و تحمل داشته باشیم. میخواییم که رابطه شیعیان با نظام امارت اسلامی استوار باشه و اهل تشیع نقش و جایگاه خودشه در نظام اسلامی داشته باشم. در همین حال شورای سراسری هزارای افغانستان که به تازگی در کابل اعلام موجودیت کرده، در اجتماعی در کابل پایتخت افغانستان حمایت خودش از دولت موقت طالبان اعلام کرده و از حکومت طالبان خواستند تا سایر اقوام را هم در این حکومت شریک کنند. ساعتی قبل تماسی داشتم با دکتر سید جواد وحیدی، عضو شورای علمای اهل تشیع ولایت هرات، و ارزیابیشون را در ارتباط با دیدارهایی که صورت گرفته و دیدارهایی هم که در گذشته به هر حال بین علمای شیعه افغانستان و مقامات طالبان صورت گرفته بیان بکنه و تحلیل بکنه این موضوع را.
از بعد و سقوط نظام جمهوریت و ورود تحریک طالبان به کشور و گرفتن قدرت، ارتباطاتی از ناحیه بزرگان شیعه با امارات برقرار شد، به ویژه از ناحیه شورای علما. در جلسات عمومی و تجمعات بزرگی که شورای علما در کابل تشکیل داد، یک سری مطالباتی را مکتوب هم نسبت به کلیت وضعیت مردم افغانستان و به ویژه نسبت به جامعه اهل تشیع مطالبات را مکتوب ارائه کردن که رسانه‌ای هم شد. برای پیگیری اون مطالبات دیدارهای متعددی صورت گرفته با معاون سیاسی دولت سرپرست مولوی صاحب عبدالکبیر، با مولوی صاحب عبدالسلام حنفی دیدارهای صورت گرفته، با آقای متقی و اخیرا هم با آقای خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی، با ایشان هم یک کمیسیونی در شورای علما تشکیل شده به عنوان کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه اهل تشیع. خارج از شورای علما کسان دیگری هم گاهی پیگیر این قضایا بودند. او چیزی که طالبان و سران امارت اسلامی و دولت سرپرست برای شورای علما میگن، دیدارایی که ما در منطقه خود ما داشتیم همین چند وقت پیش با مولوی صاحب حقانی وزیر صاحب محترم مهاجرین داشتیم، ما مطالبات جامعه اهل تشیع برای اونا بیان کردیم، از بحث استفاده از ظرفیت های جامعه اهل تشیع در حاکمیت، در تصمیم گیری ها، در شکل ساختار سازی و نظام و شکل نظام مطالبات ما بود، بحث به رسمیت شناختن احوال شخصی اهل تشیع در محاکم و قوه قضاییه یکی دیگه از مطالبات ما بود که تأکید بر او داشتیم. چیزی که از طرف دولت سرپرست و مسئولینش برای ما و برای شورای علما گفته شده این است که تأکید بر اخوت و برادری و یگانگی داشتن و این که دولت دولت سرپرست است و در حال تکمیل شدن و در حال عبور هست و وعده دادن که ما از تمام ظرفیت های مردم افغانستان از جمله از جامعه اهل تشیع استفاده خواهیم کرد. و این نکته را هم تاکید داشتن که خب ما در حال عبور هستیم، در حال نظام سازی هستیم، هنوز نظام مدونی ما طرح نکردیم برای کشور. این صحبت هایی بوده که با ما کردن، اما در مقام عمل اقدامات خیلی جزئی ما مشاهده کردیم، اون هم نه از آدرس مشخص جامعه تشیع و هزاره. افرادی در سمت‌های گماشتن مثل دکتر صاحب لطیف نظری که به معاونت وزارت اقتصاد تعیین کردن جزئیتاً بوده و اونا تأکید دارن که ما داریم به سمت یک حکومت فراگیر و مشارکت عمومی داریم پیش میریم و اقوام مختلف در امارت هستند. وعده ها و حرف ها حرف های خوبی هست، حتی نسبت به احوال شخصی اهل تشیع هیچ مخالفتی از خود نشان ندادن و استقبال کردن. در مواردی هم این کار کردن، در یک مواردی هم مسائل قضایی و دعواها و مرافعات اهل تشیع رجوع دادن به خود مراکز علمایی اهل تشیع. اما این که به عنوان یک قانون پذیرفته بشه و قانون مسلمی در نظام امارت شناخته بشه، این هنوز انجام نشده و گام‌های بلند و جدی هم هنوز شاهد نبودیم که در راستای مشارکت جامعه اهل تشیع در نظام و حاکمیت جدید بردارن طالبان.
جناب وحیدی، شما اشاره داشتین که در کنار شورای علمای شیعه گروه های دیگه هم پیگیر حقوق شیعیان هستند و ملاقات های مختلفی با
مسئولین طالبان صورت گرفته. سوال همینه که این که گروه های مختلف از آدرس های مختلف دارن مراجعه میکنن به نمایندگی از شیعه و پیگیری میکنن حقوق شیعه را، این مسئله شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا میتونه به نفع شیعه باشه؟
بنده نظر شخصیم که مخالف این تحرکات پراکنده هستم. گاهی متاسفانه این تحرکات پراکنده به خود شکل و شمایل قومی و منطقه‌ای میگیره و گاهی هم بقایای احزاب این بحثا رو مطرح میکنن. به نظر من جامعه اهل تشیع بیش از هر زمان دیگری نیاز به همدلی و همبستگی داره، چون حکومت و نظام امارت بیشتر علمای دینی تشکیل میدن. من فکر میکنم بهترین آدرسی که جامعه اهل تشیع باید به پشتش قرار بگیره در این موقعیت زمانی همین شورای علما هست. البته شورای علما باید جامعیت خود رو ایجاد کنه، یک جامعیت که افراد مختلف و ظرفیت‌های مختلف جامعه اهل تشیع خود رو در این تشکل ببینن. بالاخره در این ساختار به عنوان شورای علما صرفاً علما نباشند، کسان دیگه هم از شخصیت‌ها و نخبگان دانشگاهی و افراد ذی‌نفوذ جامعه اهل تشیع در این شورا به یک نحوی دیده بشن. اما از پراکندگی و آدرس‌های متعدد مراجعه کردن به نظام جدیدی که در افغانستان به وجود آمده فکر نمی‌کنم ما بتوانیم به مطالباتی که مد نظر ما هست برسیم.
تحلیلی بود از دکتر سید جواد وحیدی، عضو شورای علمای اهل تشیع ولایت هرات. وزارت معارف طالبان میگوید سال تحصیلی در اول ماه حمل بر روال معمول با حضور دانش آموزان دختر آغاز خواهد شد. برخی محتویات و دروس اضافه یا نکاتی تعدیل خواهد شد، اما طالبان قصد تغییر نصاب درسی را دست کم در سال تحصیلی جاری ندارد. یک از سخنگویان وزارت معارف در پیامی که از تلویزیون ملی افغانستان نشر شد گفت که این وزارت طرحی را آماده کرده که به گفته او این طرح پیچیده نیست. دو سه تا نکته مهم داره. مکاتب پسرانه و دخترانه در شیفت های جداگانه خواهند بود. معلمان مرد در مکاتب پسرانه و معلمان زن در مکاتب دخترانه تدریس بکنند و در صورت کمبود معلمان زن در برخی ولایت ها از معلمان مسن استفاده شود. او تغییر نصاب درسی توسط طالبان که پیشتر در رسانه ها نشر شده رد کرد و گفت که دست کم در سال تحصیلی 1400 وزارت معارف طالبان هیچ برنامه‌ای برای تغییر نصاب درسی ندارد، اگرچه برخی محتویات و دروس اضافه یا نکاتی تعدیل خواهد شد. همزمان با آغاز روند واکسیناسیون پولیو، معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه طالبان طی سفری به مزار شریف از شفاخانه حوضوی بو علی سینا بازدید کرده و فعالیت‌های دکتران و کادر پزشکی این مرکز صحی را قابل قدر و ستایش دانست. محمد حسن غیاسی، معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، در مراسم افتتاح کمپاین واکسین پولیو در ولایت بلخ با حضور مولوی قدرت الله ابو حمزه ولی این ولایت و سایر مقام های محلی گفت 190 روز قبل از امروز با سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن دولت طالبان سیستم صحی متاثر شد، اما تلاش های مسئولین به خصوص برد رهبری وزارت صحت عامه باعث کنترل نسبی وضعیت گردید و ما اکنون تلاش داریم تا زمینه خوب ارائه خدمات صحی به مردم فراهم بکنیم. روند واکسیناسیون پولیو از امروز در افغانستان آغاز شده و قرار هست که در دو مرحله این واکسین در تمام مناطق انجام شود. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان. میخواییم که با زاهد گفتگو بکنیم، گزارششان رو بشنویم و جزئیات بیشتری را به دست